سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه‌های مثلث و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم و تازه از افغانستان، منطقه و جهان. در جریان کمین سارقان در منطقه رودخانه ایالت پنجاب شرقی پاکستان، 11 پلیس کشته و 10 پلیس دیگر زخمی شدند. پلیس پنجاب در اعلامیه گفته که دو موتور پلیس حین بازگشت از وظایف هفتگی بودند که یکی از موتورها دچار نقص شد و پس از آن سارقان با نارنجک و اسلحه به آنها حمله کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این حمله را محکوم کرده و دستور اقدام فوری و مؤثر علیه سارقان را صادر کرد. مریم نواز وزیر ارشد پنجاب در اعلامیه این حمله را غم‌انگیز خوانده و گفته که این حمله بدون انتقام نخواهد ماند. منطقه رودخانه‌ای در امتداد مرز پنجاب و جنوب شرقی ایالت سند منطقه ممنوعه برای شهروندان در نظر گرفته می شود و نیروهای نظامی پاکستان کنترل چندانی بر آن ندارند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان از ریزش باران‌ها و جاری‌شدن سیلاب در 7 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست دیروز پنجشنبه در اطلاعیه گفته که ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا امروز جمعه و فردا شنبه گواهی باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی خواهند بود. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 30 میلی متر پیش بینی شده است. در اطلاعیه آمده که در ولایت‌های شمال شرقی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی احتمال بادهای شدید وجود دارد که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 الا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. این در حالی است که سرازیر شدن سیلاب‌ها به تازگی در شماری از ولایت‌ها تلفات جانی و خسارات مالی را به دنبال داشته است. در ادامه این برنامه یک نمایشگاه برای محصولات و تولیدات داخلی افغانستان روز پنجشنبه اول سنبله در کابل گشایش یافت. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در شبکه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است در این نمایشگاه که زیر نام پیروزی و پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان برگزار شده، محصولات و تولیدات داخلی این کشور در 310 غرفه برای 4 روز به نمایش گذاشته شده است. صنایع دستی، میوه خشک و سنگ‌های قیمتی از جمله محصولات و تولیدات داخلی افغانستانند که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه در حال گشایش یافته که شکایت‌های از کاهش بازار فروش برای محصولات داخلی این کشور وجود دارد. کاملا هریس نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات را پذیرفت. او که در حال حاضر معاون رئیس جمهوری آمریکا است، پنجشنبه شب در چهارمین و آخرین شب کنگره ملی حزب دموکرات سخنرانی کرد و نامزدیش از آدرس حزب دموکرات را پذیرفت. هریس تقریبا 3 دقیقه قبل از اینکه بتواند سخنرانی خود را آغاز کند، مورد استقبال قرار گرفت. کاملا هریس در جریان سخنرانیش دیدگاه و برنامه سیاست خود را به مردم آمریکا ارائه کرد. او همچنان از کارنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشینی آمریکا و نامزد جمهوری خواهان انتقاد کرد. هریس گفت که او متعهد به حمایت از حاکمیت قانون است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پس از کنارگیری از رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات پیشرو از کاملا هریس به عنوان نامزد حزب دموکرات در این انتخابات حمایت کرد. و تلفات قایق حامل مهاجرین در دریای درینا در میان سربیا و بوسنیا به 10 تن رسید. ایویکا داچیج وزیر داخلی سربیا گفت که امدادگران 18 نفر از جمله 3 کودک را که موفق شده بودند به ساحل رودخانه برسند زنده پیدا کردند. داچیج گفت که 10 جسد از جمله جسد یک نوزاد 9 ماه و مادرش پیدا شده است. مقام های سربیایی بر رادیو آزادی یا اروپای آزاد گفتند این قایق حامل مهاجرین در حین عبور غیرقانونی از سربیا به بوسنیا در دریای درینا واژگون شده است. تعداد دقیق سرنشینان قایق مشخص نشده، اما بازماندگان به امدادگران گفتند که حدود 25 نفر در قایق سوار بودند.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام سلام و خوش آمدید. 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد، اما تا به امروز هیچ کشور در جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. با این حال برخی از کشورها از تعامل با طالبان سخن می‌گویند. در این برنامه به بررسی تعامل طالبان با کشورهای همسایه به ویژه ایران و تاجیکستان می‌پردازیم. این روابط چه فرصت‌هایی به همراه دارد و چه نگرانی‌هایی را برمی‌انگیزد؟ گپ میزنیم با طاهر سفر از بخش تاجیکستان و قدرت شهیدی از بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. خب جناب شهیدی، بیاین مرور داشته باشیم بر روابط بین طالبان و تهران در 3 سال گذشته که با فراز و نشیب های هم به همراه بوده.
طالبان 3 سال پیش که قدرت سیاسی رو برای دومین بار در افغانستان به دست گرفتن، جمهوری اسلامی نه به طور علنی و در پشت صحنه به نوعی استقبال کرد. به چند دلیل، طالبان نیروهای آمریکایی مستقر در همسایگی ایران رو از اون کشور بیرون کرد، یا آمریکایی‌ها خودشون داوطلبانه خارج شدن. این یک امتیاز برای جمهوری اسلامی که آمریکا رو دشمن اصلی خودش میدونه. دوم که نه یک حکومت دموکرات و سکولار، بلکه حکومت دینی طالبان بر سر کار قرار بیاد، و اینم از نظر ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی نکته مثبتی به حساب می آمد. و مسئله دیگه هم این بود که احتمال این که تنش بین افغانستان و ایران کمتر بشه با روی کار آمدن طالبان از نظر مقامات جمهوری اسلامی بیشتر بود، تا زمانی که حکومتی که مورد حمایت آمریکا بود در افغانستان و در کابل سر کار بود. این 3 دلیل اصلی بود که جمهوری اسلامی به نوعی در اوائل 3 سال پیش استقبال کرد غیر علنی از بر سر کار آمدن طالبان در افغانستان.
اما بعدا شاهد درگیری های مرزی و مثلا سر و صداها در مورد حقابه هم بودیم که رئیس جمهور سابق ایران آقای رئیسی حتی اخطار داد به طالبان در مورد حقابه.
این درسته. مسئله حقابه مسئله‌ای که چندین دهه هست بین ایران و افغانستان مشکل هست و تبدیل به یک مشکل لاینحل شده، برای اینکه افغانستان و ایران کشورهای خشکسالی هستند و نمیتونن به یک تفاهم و یا تعامل روی مسئله برسن. درگیری‌های مرزی هم بیشتر مسئله قاچاق و مسئله امنیتی رفت آمد گروه‌ها به ویژه القاعده و داعش بود بین مرزهای ایران و افغانستان، که در 2 سال اخیر تا حد زیادی فروکش کرده، ولی مسئله آب هیرمند همچنان پابرجاست. نه طالبان و نه حکومت جمهوری اسلامی گرچه همدیگر رو تهدید میکنن، ولی عملا کاری انجام نشده، و طالبان گرچه ادعا میکنه که به ایران حقابش رو داده، ولی عملا چیزی به ایران نرسیده. ولی این مسئله ها جانبی هست، نه مسئله اصلی بین رهبران جمهوری اسلامی و رهبران طالبان در کابل.
و از لحاظ ایدئولوژیک هم برخی از ناظران و تحلیلگران به این باورند که بین ایران شیعی و طالبان سنی مشکلات ریشه‌ای وجود داره، که میشه یک مقایسه بکنیم این موضوع را با حاکمیت اول طالبان، بعداً در این مورد بیشتر گپ میزنیم. خب بیاین یک نگاهی بیاندازیم به تاجیکستان و ببینیم که مسیر مناسبات طالبان و تاجیکستان در 3 سال گذشته چگونه بوده، چی تغییرات و تحولات مهم در این مناسبات رخ داده.
اونگونه که قدرت گفت، بعد از بازگشت طالبان به قدرت در 3 سال پیش، برعکس ایران در تاجیکستان این شعار بود که آمد بسترم از آنچه می ترسیدم. تاجیکستان همیشه مخالفی سرسخت طالبان بود از سالهای 90 به این طرف، و همیشه از این گروه افراطی تنقید میکرد. و وقتی که طالبان به قدرت برگشتن، نیوم علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که هیچگاه رژیمی رو که از طریق ظلم و استبداد و سرکوب به قدرت رسید است اعتراف نمی کند، و همیشه از منبرهای بین المللی و همچنین از منبر سازمان ملل گفت هیچگاه طالبان را به رسمیت نمی شناسد و هنوز هم که واقعا به رسمیت نمیشناسد. اما با گذشت یک دو سال بگیم تقریبا سه سال این سیاست اندکی تغییر یافت و حکومت تاجیکستان با وجود آن که طالبان را به رسمیت نشناخته است اما انتقاد از سحنه های بین المللی را کمتر کرد و
شاید به دلیل نفوذ و تاثیر روسیه بر تاجیکستان بوده یا چیز دیگه، برای اینکه ما دیدیم که مناسبات بین مسکو و طالبان آرام آرام صمیمی شد ظاهرا.
و این هم هست که روسیه و همسایه بزرگ دیگری تاجیکستان چین با گذشت مدت با طالبان ارتباط هم برقرار کردند، یک تعامل بین آنها هست و چون تاجیکستان که پایبند این دو قدرت در منطقه هست هیچگاه نمیتوانست مثلا با رأی خود و خواسته خود بزیدی یا میگیم که بزیدی طالبان برخیزد و همین گونه که گفتم به تدریج تنقیدها را کمتر کرد و عین زمان ارتباط اقتصادی هم نگه داشته می شود و داد و گرفت بین دو کشور وجود دارد و در این چند سال اخیر بعد از به تدریج پنج بازار نزدی مرزی که قبلا باز بود و مردمان دو طرف اونجا می رفتند و داد و گرفت و تجارت می کردند باز شد و پنجمینش آخری سال 2023 بود که در بدخشان است و عین زمان با وجود آن که طالبان در قدرت هستند و حکومت تاجیکستان آن را گروهی افراطی میخواند و به رسمیت هم نشناخته است اما اجازه میدهد که مردمی اون طرف مرز بیان به خاک تاجیکستان در اینجا چیزی بخرند یا چیزی بفروشند و برگردند به اون کشور. آنگونه که گفتم با گذشت چندین سال اگرچه حکومت همچنان مخالفی بودنی طالبان در قدرت است چون گروهی افراطی میداند اما ناچار و با نظر داشت سیاست های قدرت های دیگر منطقه اندکی موقعی نرمی را نسبت به این رژیم پیش گرفته است.
بیاد داریم که در دهه 90 میلادی در دور اول حکومت طالبان روابط اونها با جمهوری اسلامی تا آستانه یک جنگ تمام عیار پیش رفت، اما در این دوره جدید روابط بین طالبان و تهران همونطور که پیشتر هم گفتیم به نظر میرسه که دوستانه باشد. دلیل اصلی تغییر فعلا در چیست؟ اگر شما اشاره رساندین در فرامان مقایسه بکنیم با
دو عامل است. یکی اینکه در دوره اول طالبان اساسا با جنگ اومد افغانستان رو تصرف کرد و بر کابل حاکم شد و در دوره دوم بین جنگ با جنگ و مذاکراتی که در دوحه قطر انجام شد، یعنی مجموعه این دوتا عامل سبب شد که طالبان نه فقط با جنگ بلکه با مذاکره مستقیم با آمریکا نیروهای خودش رو در کابل مستقر بکنه و حکومتی که الان سه سال در دستش است در اونجا فعالیت بکنه. مسئله دوم این هست که در دوره دوم سربازان آمریکایی در افغانستان مستقر شده بودن در همسایگی ایران و ایران هر کاری که میتونست و میخواست انجام بده که نیروهای آمریکایی در همسایگی ایران دور بشن، همونطوری که در بقیه کشورهای منطقه هم ایران تمایلی نداره که سربازان نیروهای آمریکایی در اونجا باشن. این دو عامل بود که تغییر داد نوع نگاه رهبری جمهوری اسلامی رو به طالبان. یک عامل دیگه هم هست که طالبان هم در عرض این چند سال از حکومت اول تا حکومت دوم تغییر کرده و به نظر من
پیش از اینکه به قدرت باز بگردن اینها نمایندگانشان در تهران بودن،
در تهران بود، رفت آمد داشتن، در سطوح بسیار بالا و حتی وقتی که آقای پزشکیان رئیس جمهور شد هیئت بلندپایه طالبان با استقبال رسمی در تهران روبرو شد که نشون میده که حداقل در ظاهر اینها روابط دیپلماتیک خودشون رو تا یه حدی حفظ میکنن. ولی به نظر من طالبان هم در یکی دو دهه اخیر تغییر کرد. الان رهبران طالبان در افغانستان میدونن که فقط با جنگ نمیشه کشور رو اداره کرد. در نتیجه وقتی میگن که ما خواهان تعامل با جهان هستیم، یعنی اینه که میخوان روابط دیپلماتیک، اقتصادی، سیاسی دست کم با همسایگان خودشون داشته باشن برای اینکه باید مردم افغانستان نان بخورن.
و همونطور که شما پیشتر اشاره کردین که ما طبعا پیش از اینکه طالبان به قدرت باز بگردن شاهد یک روند طولانی از مذاکرات در دوحه قطر بودیم. بله. و قطر با ایران روابط بسیار نزدیک و صمیمانه داره که برخی آبایی با